رحمی. آخر روایتی رو که مرحوم صفار در بسار درجات در باب تفیض برمه آورده بود، روایتی بود که منتهی میشد به عبدالله ابن سلیمان و عرض شد که عبدالله ابن سلیمان در این طبقه اصولا مشترک بین حالا دو نفر سه نفر هست، تمیزش و تشخیصش انصافا و هم وساقتش هر دو محل اشکاله. اثبات وساقت به این مناسبت گفتیم یک دو تا نکته صحبت کنیم. اولا عبارت مرحوم نجاشی رو خوندیم که به نظر ما اون عبارتی مقدار صحت داشت و اینکه حالا چرا مرحوم نجاشی این مطلب رو آورده و مخصوصا هم تأکید کرده که در کتاب حمید هست بنابر تصوری که ما داریم، احتمال داره. عرض کردم از آقای بروجی نقل شده، من جای خودم شخصا از ایشان ندیدم، اما در افواه نقل شده که رجال نجاشی فهرست نجاشی ناظر به فهرست شیخه. شاید مثلا مرحوم نجاشی شیخ این رو نیاورده، خواسته اشاره بکنه که مناسب بود شیخ متعرض میشد، مخصوصا که استادم مشترک بین ایشان و شیخ و خصوصا به این که این شخص اصل به اون نسبت داده شده که مناسب با تألیف شیخه نه مناسب با تألیف نجاشی. عرض کردیم مرحوم نجاشی تألیفش مصنفاته، اصول رو نداره، اما کتاب شیخ عنوانش اصول و مصنفاته. شاید حالا من بالاخره این مطالبیست که مطرح نشده، به هر حال این و احتمالا هم اشعار باشه به این که این مثلا اصل ثابت نیست، فقط در یک مصدر آمده، شواهد خارجی نداریم. حالا اون به هر حال عبارتی که از اینه، تو اون عبارت هم عرض کردیم به هر حال توثیقی نداره. بله عده از علما که عرض کردن من تاریخ این تحول رو در تقریبا مباحث رجالی میشه گفت از زمان مرحوم وحید بهبهانی بیشتر که ایشان سعی کردن عده از مجاهیل رو توثیق بکنن به اصطلاح توثیقات عامه. من این توضیح رو عرض بکنم، این توثیقات عامه خیلی قبل از مرحوم وحید در مقداری از عبارات موجود بود، لکن توی بیشتر تو جا کتاب فقهی به مناسبت یه حدیثی مثلا سعی کنن اون حدیث رو تصحیحش بکنن، پس این سعی کنن حدیث عمر بن حنظله رو قبول بکنن مثلا مخبول. و اما این که در مباحث رجالی به عنوان رسما وارد بشه، این تقریبا از زمان مرحوم وحیده که توثیقات عامه اصطلاحاً یا اون اصطلاح شوقی بنده حوزهای کری ایشان تأسیس میکنن که خیلی افراد مجهول رو بتونه توصیح بکنه. یکیش هم اینه که مرحوم نجاشی یا دیگران نوشته باشن لهو اصلان، اگه صاحب اصل باشه این سر است. البته ملازمه این نیست بین صاحب اصل و بساقت. عرض کردیم کرارن و مرارن ظاهرن کلمه اصل اساسا مال خود مؤلف نیست، اساسا اصل یه عنوانیست که بعدیها علما به اون دادن، نه اینکه خودش مثلا مثلا حریز مثلا کتاب و صلات داره اسمش اصل نگذاشته، بعدها گفتن کتاب و صلات حریز اصلا. همین کتب حریز رو مرحوم شیخ نوشته لهو کتب تو عدف الاصول، نجاشی هم نداره از عبارت شیخ. این اصطلاحیست که بعدیها گذاشتن. خوب دقت میفرمایید، این که بگن مثلا با این نوشتار ایشان معامله اصل میشه یعنی قابل قبوله، حالا هرچی معنی اصل باشه فعلا وارد معناش نمیخوام، این یک نکته ای نیست که بخوایم بگیم این خودش مثلا توصیق میاره. برخورد اصحاب با این بوده، مضافن به این که این واقعا عبدالله ابن سلیمان داره اصل باشه، الان اصل کردیم شبهاتی داره به خاطر انفراد نجاشی و عجیبه که شیخ هم نقل نکرده، شواهد هم در خارج حاکی از این نیست که ایشان مثلا دارای اون شخصیت خاص باشن، پس این توصیقی برای ایشان نیست. عرض کردن در کامل زیارت روایتی از آقای خوی هم قبول کردن بعدم که برگشتن. به هر حال کلمه عبدالله ابن سلیمان در روایات ما هست، عددش هم بد نیست، عدد معتنابیست و انصافا هم جای بحث داره، وقتی به این نسبت عدد بالا نسبتا بیاد احتیاج به بحث و بررسی داره، لکن به عنوان توصیفی در دو سه روایت ما داریم، در مثلا سه روایت چهار روایت داریم سیرفی، در دو سه روایت هم داریم آمری و الا بقیه بدون توصیفه در روایات، البته در محور روایات اینطوریه. و تشخیص این که واقعا اینه که مطلقه الان کدوم یکیست، یه قرائن مختصری وجود داره، اما این که به طور کلی بتونیم اطمینانی مثلا اون ربیع ابن محمد نقل بکنه، اون عامریه بیشتر از اون نقل کرده، ایشون ربیع ابن محمد موسلی، ضبط کلمه موسلیه، این به اصطلاح یک بی بی داشتن، جده داشتن، موسلیه، اسمش موسلیه بود، موسلیه، و نسبت او میشه موسلی، و حتی بعدها محله هم در کوفه بوده، اصلا محله موسلیه. این ربیع از اون، ربیع ابن محمد از اون اشیاء است، علا این کیف ماکان، و نسبتا هم مشهور، یعنی محله مشهور یا چهرهای داره در روایات و اینا، روایات اهل سنت هم داره، در رجال اهل سنت هم از این خاندان، نه این اسم، از این خاندان داره، موسلی به اصطلاح ضبطش، چون دیدم بعضی و اصل ضبط کلمه هم موسلی است، مثل مثلا مرغمه، مثلا مسلمه، باب افعال، مؤنث از باب افعاله، و مسلیه معنی تسلی دادن، کسی که به انسان تسلی میده، سلوان به اصطلاح معنی تسلیت، تسلیت گفت، اونی که تسلی انسانه، اونی که به انسان آرامش میده، سلوان میده. الان که شما این کلمه رو هم ضبط بکنید، علای حالل، اون ربیعت، اون سیرف عامریز، سیرفی هم چند جا داریم، بقیه رو خیلی سخت تشخیص دادنش و اثبات وثاقت هم دیگه باز از اون مشکل تر. این راجع به این قسمت. مرحوم آقای خویی در اینجا یه روایتی هست در کتاب صدو از همین آقایی که الان اسمش رو بردیم، عبدالله ابن سلیمان، اونم مطلقه، بعدیشون فرمودن لا یبعد که همین سیرفی باشه، چون کتاب نجاشی کتابی بر اون ذکر کرده و چون صاحب کتاب بوده مشهوره. عرض کنم یه دو سه کلمه راجع به این صحبت کنیم. این بحث تمیز مشترکات دیروز عرض کردیم، تاریخش هم عرض کردیم، یکی از مباحث الان تقریبا زمان ما، نه شاید از قرن پنجم چهارم، تقریبا یکی از مباحث کلیدی رجال شد در اهل سنت، نه در ما، چون اسماء زیاد بود و بعد در روایات، اونه که در روایات بود ناقص بود، این که چطور تشخیص بدن این شخصه یا اون شخصه، این دیگه جزء مثلا فرض کنید عبدالله، عبدالله ان رسول الله، حالا عبدالله ابن عمر یا مثلا عبدالله ابن عباس یا عبدالله ابن عمرو الی آخره، هی طرقی رو برای این مطلب ذکر میکردن برای تشخیص اونها، به این که اینها کی هستن، چه در صحابه چه در فی ما بعد. اما عرض کردیم در میان شیعه تا اونجایی که من خبر دارم مفردات در فقه داریم که مراد به این شخص اینه، اینجا اینو داریم، اما اونی که رسما تو رجال داریم ظاهرا جامع روات باشه تا اونجایی که ذهن بنده میاد. ایشون سعی کردن اسماء رو تشخیص بدن و جداسازی کنن، خب تا حدی هم بد نیست، اما خب خیلی موفق هم نیستن. بعد از ایشون حتی کتاب به اسم مشترکات داریم، اسمش مشترکات نیست، وصف کتاب مشترکات، علی حال دارم، حالا اسمش هم یادم رفت، هده بعضی از کتب که اصلا در این موضوع مشترک، اگر فلانی ازش روایت میکنه اینه، اگر فلانی. اون وقت در تشخیص مشترکات عادتا در میان اهل سنت به راوی و مرویعن نگاه میکردن، متعارفشون این بود راوی و مرویعن کیه، یا به شهرت نگاه میکردن یا به شهرتی که شخص پیدا میکرد. مثلا الان ما در علمی از سیر خویی، مراد از سیر خویی نیست که هر سیری که مال شهرستان خویی باشه، مراد شخص معینیست به خاطر شهرتی که پیدا بکنه، مثلا میگیم از سیر خویی یا از سیر بروجردی، مثلا مراد شخص معینیه، اینا تابع مسئله شهرته. وقت راه های دیم، مثلا آقای خویی که از راه هایی که مطرح میکنن و در معجم زیاد آمده، اگر نجاشی اسم کسی رو برده و کتاب به اون نسبت داده میشه تشخیص داد، یعنی اون اسمی که مطلقه منصرف میشه به اسمی که نجاشی کتاب به اون نسبت داده. بعد ایشون داره فعلاً مشهور، البته نسبت بین شهرت و صاحب کتاب بودن که ثابت نیست، به هر حال ایشون میگه چون مشهور است و صاحب کتابه پس عنوان به ایشان برمیگرده، عنوانی که نجاشی مطرح کرده، چون این در چند جا در معجم به کار برده شده، اینجا هم ایشان به کار بردن. من یه توضیح رو راجع به این عرض بکنم. سابقا عرض کردیم اصولا اهل سنت در مباحث خودشون اصولا دو محور دارن، یه محور اسانید و روایات دارن، یه محور کتب رجال دارن و در اسانید در روایات ممکن است یک شخص مجموعاً به 7-8 تا اسم ذکر بشه، اما در کتب رجال مگر اینکه مثلا زیاد باشه به الا غالباً به یک اسم میارن. گاهی هم شده مثلا یک کسی به کنیش هم معروفه، تو باب کنا هم اسم رو میارن، بعد میگن اسمش فلانیست تقدمه فل اسما. این هست، چرا؟ متعارف، لیکن غالباً یکیه. وقت با یه قرائنی که ذکر میکنن تشخیص مثلا در اسمی که مشترکه با اون قرائن شناخته میشه در میان. و اصولا عرض کردیم کتب رجال در بین اهل سنت حتی کتب صحابه بر اساس روایات تنظیم شده. البته داریم خیلی هاشون دیگه یواشاش از معاصرینشون یاد میکنن، لیکن بیشتر اینه که از معاصرینشون یاد میکنن بیشتر مشایخن، طبقه مشایخ، پس اون خطیب بغداد در تاریخ بغداد یا سمعانی در کتب خودش، اینا بیشتر از معاصرین خودشون نام میبرن، لیکن اینا بیشتر در رتبه مشایخ. اما اون مشعون روات اولیه تا قرن دوم معاصر اونها نسبتاً کمن، نه اینکه نیستن، خیلی کمن. شرحال اونها رو از روایاتشون به دست آوردن، یعنی کتب رجال ناظر به اسانیده، ناظر به رجبه. و الان هم همینطوره، فرض که مثلا در کتاب جامع روات مقدار زیادی اسم ورده که در کتب سابقه نیست. چرا؟ چون کتب سابقه به همون مصادر قبلی ما مراجعه میکنن، رجال برقی و رجال شیخ و کشی و مثلا نجاشی و الاخری. در جامع روات به خود کتب اربعه مراجعه کرده، اسم راوی رو دیده که در اون مصادر قدیم اسمش نیامده. همین کاری که بعدها آقای خویی کردن، آقای خویی همین کار کردن، لذا آقای خویی مقدار زیادی اسماء رو اضافه کردن، تازه اینم به کتب اربعه. اگر از کتب اربعه خارج بشیم باز مقدار زیادی اسماء اضافه میشه، یعنی مقدار زیادی روایت میشه فلان ان فلان اینا رو اضافه میکنه. تازه این فقط به کتب اربعه و کتب خارج از کتب اربعه. در خارج از کتب اربعه اگر به مصادر اهل سنت زیدیه یه مقداری تقریبا مثلا خوارج، غیر خوارج کمتر، زیدیه و اهل سنت مراجعه کنیم، حتی از روات شیعه مقداری از روات شیعه موجوده که الان در کتب ما اسمش برده نشده، باز اسما اضافه میشه. الان مقداری از نسخ خطی پیدا میشه که مخصوصه که چاپ نشده، باز اسماء جدید. قرص ایه باب بازیه، یعنی این بسته نشده، دقیق میکنم. و لذا من عرض کردم کرارن به احتمال بسیار 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 قوی کتاب رجال شیخ مفتوح بوده، از نسخه بعضی از نسخ در میاد. شیخ دفتری داشته مثلا اصحاب صادق، هرچی به اسم اصحاب صادق می نوشته، کتاب بسته نشده بوده، نهایی نشده، مثل کتاب آقای خویی مثلا بسته شده و تمام شده، کتاب مفتوح بوده در اسماء اضافه. حتی همین نهج البلاغه، سر اختلاف بعضی از نسخه نهج البلاغه، همون نسخه اصل مرحوم سید رضی چندین صفحه بعد از هر عنوان، چونشون سه فصل دیگه خطبه ها و نامه ها و کلمات قصاد، بعد از هر فصل چند صفحه بیاض گذاشته بوده سفید که بعد اضافه کنه. اصطلاحاً به اینها میگن مفتوح، باز بوده کتاب، باز بوده که اضافه بشه، کتاب بسته نشده، دقت میکنه در نسخه اصلی. این که بعضی از نسخ هم اختلاف دارن در خطب، یک مقدارش مال اینه که اینها، چون ایشون 400 نوشته، 406 هم وفات ایشونه، در این 6 سال اگر چیزی رو پیدا کرده مناسب با ابواب کتاب، با ابواب ثلاثه کتاب اضافه کرده. خوب دقت بفرمایید، اینه که ظاهرا این طور بوده. الانش هم ما اگر چیزی بنویسیم انصافا با شرایطی که الان پیش آمده و امکانات بسیار خوبی که پیش آمده، بیشتر باید کتاب رجال مفتوح بنویسیم، باز باشه، چون خیلی بعد اسما پیدا میشه، خیلی اسانید پیدا میشه، قابلیت داره. البته عده‌ای از علمای ما این جور اسانید رو عمدن نیوردن، لیکن خب عده‌ای هم مثل آقای خویی آوردن و اینها هم احتیاج به کار سنگینی داره، یعنی انصافا مجرد آوردن یک اسم کار بسیار سنگینیه. به هر حال این نکته
علمای ما نه، مثلا کلینی اینا تو طریقاشون و تو رجال،
تو اسانید روایات معلوم شده طریق رجال باشه، تو سند روایت اسمی از در کتب رجال نیست، زیاد هم هستی که اسانید خیلی زیاد. علی حال پس بنابراین خوب دقت بفرمایید، اون مسئله ای رو که ما الان باش روبرو هستیم، اهل سنت اساساً کتب رجالشون رو بر اساس روایات و اسانی تنظیم کردن. مثلا یه روایت دارن که ان فلان ابن فلان قال رسول، این اسمش تو صحابه نوشتن، ولذا بعدی ها که آمدن تنقیح کردن این سند ضعیفه. حالا که سند ضعیفه نمیتونیم اثبات کنیم که صحابی وجود داشته، این کارای بد بوده.
شیخ طوسی هم همین
کاره. شیخ طوسی هم ظاهرا، حالا من شرح حال شیخ طوسی رو بله جداگانه عرض میکنم، وقت مثلا ببینید شیخ نجاشی و شیخ طوسی راجع به ابن عقده نوشتن، یک کتاب رجال داره اسماء من را امیر المؤمنین علی الحسن به حسب ائمه علیهم السلام طبقات. یه نکته هم اینجا حالا پرانتزی باز کنم بازم ببندم، طبقات بین شیعه با اون طبقات اهل سنت فرق میکنه. خود اهل سنت هم چند جور طبقات داره، مهوار طبقات میشه، اما طبقات بین شیعه و طبقات ائمه علیهم السلام اهل سنت اینجور طبقات ندارن. یعنی چرا دارن؟ مثلا طبقات شافعیه، مثلا علمای شافعی به طبقات علامه شیعه مرحوم آوزو، اما در رباط به اینجور طبقات، اینجور طبقات دارن به این معنا که مثلا طبقه کربا ان زهری اینطوری دارن، اما این نسبت اینجوری، مثلا امام مجتبی 10 ساله، امام حسین سلام الله 10 ساله، فرض کنید برای یک 10 سال یک طبقه متعارفشون نیست، یعنی اون متعارف در طبقات مگر اون کتب خاصی که به اسماء معین. ما در شیعه این طبقات به این جور تنظیم شد ابتداعا روی عدد ائمه، حالا این طبقه اندازه اینجا بسته توضیحش در محل خودش. الان که به مکان تعبیر مرحوم شیخ و نجاشی اینه که مثلا در اصحاب امام صادق 4000 نفر رو اسم برده، نه اینکه ایشان میدونه اینا اصحاب امام صادق هم. نه، نوشته که ایشون 4000 نفر اسم برده و برای هر کدوم یه روایت آورده، یعنی اثبات بکنه که ایشون از امام صادق روایت کرده. یه روایت حدثنی فلان ان فلان ان هادر رجل ان ابی عبدالله، پس این اصحاب امام صادق. خب طبیعتا شما میبینید امروز بحث علمی اینا رو قبول نمی کنیم، شریری که من برای شما دادم به نظر بحث علمی قابل قبول نیست، مخصوصا اگر سند ضعیف باشه، مخصوصا اگر طرف مبناش اخباری باشه مثل ابن عقده. از کردیم اخباری یروی کل ما وجده هو، نه تحقیق میکنه نه بررسی میکنه نه دقت میکنه، نمینه اسم غلط بوده اسم صحیح بوده اصلا میخوره نمیخوره، همون کتاب در عبارت نوشته ان جعفر محمد ایشون داشت جزء اصحاب امام صادق، خدا رحمت کنه مرحوم آقای ابتهی استاد ما آقای عثمان ولی رحمت الله علیه، میفرمودن من استخراج کردم در رجال 8000 اون 4000 در قرن 4 ایشون متوفای 333 مرحوم ابن عقده، ایشون من 8000 نفر رو استخراج کردم که از امام صادق نعم. این استخراج خب بد نیست برای جمع آوری، اما از نظر علمی بخوایم بگیم اینا جزء اصحاب امام صادقن خب مشکل داره. این به هر حال من می‌خواستم نمونه عرض بکنم که کتب رجال اصولا انعکاس اسانیده، دقت کردید؟ لذا اگر ما دیدیم در یکی از کتب رجال یک شخص رو خیلی پرورشتن، ظاهرا نظرشونه که اگر همچی اسمی در اونجا هست این مراد اینه، لذا شما با کتب رجال می توانید اسانید مشترک رو حل بکنید. این نکته فنی تمام بحث و مالی این بود، اما فهارس انعکاس اسانید نیست، چون عرض کردیم ما در شیعه هم اسانید داریم هم کتب رجال داریم هم فهارس داریم، سنی ها فهارس ندارن. دقت شد چی میخوام بگم؟ وقتی اینه که آقای خویی نوشتن در این اسانید که عبدالله ابن سنانه، پس مراد نجاشیه، این عبدالله ابن سنانه همونیز که نجاشی گفته، اصلا این تفکر درسته است، ما به قول امروزه سیستماتیک فکر بکن، اصلا این نحوه تفکر چون در معجم خیلی آمده، این نحوه تفکر روشن نیست. حالا به احترام میشم که روشن، چرا؟ چون کتب فهارس بر اساس اسانید نوشته نشده. خوب دقت کنید، فهارس عرض کردیم بر دو اساس نوشته شده، یکی اجازات، یکی فهارس، یا فهرست بوده یا اجازه بوده. مثلا مرحوم شیخ طوسی و نجاشی زیاد از مرحوم شیخ مفید نقل میکنند در همین فهرستشون، ظاهرا چون به شیخ مفید فهرست نسبت داده نشده ظاهرا اجازه شیخ مفیده. وقت فرض کنید از ابن قولبه هم شیخ مفید نقل میکنه، ظاهرا فهرست ابن قولبه. عده از علمای ما فهرست داشتن، عرض کردیم فی ما بعد این فهارس تشکیل اجازه همین فهارس بعدی رو داد. مثلا صدوق یه فهرستی داشت، اون چی که رواد از یونس به این طریق، اون که چه رواد فرض کنه از علا ابن رزینه به این طریق، اون چی که رواد از یعنی کتاب علا ابن رزین به این طریق رو من رسیده. بعد که شاید می آمده کتاب خودش به مرحوم شیخ مفید اجازه می داده، پس که ملای احزار خسال فهرست رو هم اجازه می داده. شیخ مفیدم که کتب ایشان رو به شیخ طوسی اجازه می داده، فهرستش هم اجازه می داده. وقت شیخ طوسی چیکار می کرده؟ می گفته کتاب علا از شیخ مفید، از صدوق به اون طریقی در فهرست داشت می رسونه به علا. دقت کردی؟ یعنی این فهارس چون داخل در اجازات یا فهارس بعدی میشد، به این وسیله طریق رو بس. این واقعیت تاریخی رو یعنی تصور بکنید تا روشن. پس بنابراین ما در باب فهارس مصدر اصلی ما یا فهارسن یا اجازات، ولذا عرض کردیم الان در باب فهارس بخواییم فهرس بنویسیم مثل نجاشی و شیخ محدودیت داریم، رجال محدودیت نداریم. روشن شد؟ چرا؟ چون ما الان یه روایت پیدا میکنیم فلان ان فلان اسمش میمیسیم، مشکل نداره دیگه، سند دیگه، در سند اسم میمیسیم. اما بگیم این صاحب کتاب به اجازه بشتاریم، این مشکله. روشن شد؟ شما در فهارس نمیتونیم، مگر در فهارسی که نوشته یا اجازات دقیق کردیم، در فهارس محدودیت داریم. پس مثل فهرست نجاشی بخواییم بنویسیم محدودیت داریم. این محدودیت به این معناست که منابع فهرستی اصولا غیر از منابع رجالی هست. منابع رجالی هنوز که هنوز تو زمان ما هم روایات هست، اسانید هست. از کردم بزن ما مقدار زیادی اسانید در کتب زیدی، الان در کتب زیدی داریم اسانید، اشیعه هم هست. من خیلی لطیفه به من عرض کردم مثلا از صفار، شیعه صفار یعنی صفار هست، برقی هست، لکن اون روایت که شما الان موجود نیست، در کتب زیدی آمد. از خود صفار مونه این کارو مثلا از امام صادق و زراره، نه از این متأخرین اصحاب ما داریم، ولکن به در کتب ما اصلا نیامده، نقل نکردن دیگه، نه اینکه حالا نکته خاصی بوده، اینا جمعی آثار صفاره که نقل نکردن، اون روایت رو نقل نکردن. از کلمه که از زیدیه بیه مناسبه یک کتابی هم در امامه قرن پنجمه رد شیعه هم هست، امامیه، یه فصلی رو از کتاب نوادرالحکمه در باب تعارض نوادرالحکمه نقل کنه، 8 روایت نقل میکنه از نوادرالحکمه، هیچ کدوم از روایت در کتاب ما موجود نیست، هیچ کدوم. خیلی عجیب هم هست، خیلی واقعا تعجب آور برای ما هم تعجب آور. یعنی معلوم میشه اصحاب ما کل این باب برداشتن از نوادرالحکمه. اگر این زیدیه نبود ما اصلا نمیدونستیم نوادرالحکمه بابی در باب تعارض داره، چون بحث تعارض هم هستیم. یکی از چیزهای عجیبه در کار ما 8 روایت، البته روایت چند تاش اثبات عمل به قیاسه که ائمه ارجاع به قیاس، خب برای واضح هم بود که اصحاب اینا حذف میکنن، خیلی عجیب غریبه، اثبات عجیب غریب، انصافا روایت عجیب غریبیه، خوب کاری کردن حذفش کردن، چون روایت قابل قبول نیست. اما به هر حال اینا یه مطلب عجیبی است، یک کتابی اون بنویسه در رد شیعه، اون وقت به این مناسبت از این کتاب نقل بکنه احادیثی که ما هیچ کدومش نقل نکردیم. الی غیر از این حال من شواهدش فراوان یکی دو تا نیست. الان بله یه نکته دیگر من الان عرض بکنم که این ارزش علمی داره، حالا چون ما میگیم باب باز بکنیم، ما الان در عده‌ای از اسانید که به اصطلاح بعضیش در ما کمه در جای دیگه بیشتره، البته ممکنه، البته با قطع نظر از مذهب، حالا اگه اون پس که طرف مذهب باشه، ما در بعضی از اسانید مخصوصا تو حالا تو این کتابایی که ما داریم ابن عقده مثلا، ببین ما اسانید ابن عقده در کتب امامیه خیلی کم داریم به طور کلی، یه مقدارش تو همین فهارس آمده، فهرست نجاشی بلخوز، و الا در روایات از ابن عقده به ذهن من الان اینطوره، کتابی که بیشترین عدد روایات از ابن عقده داره غیبت نعمانیه، و اما کتاب‌های دیگه پس که مقاطع طالبین ابوالفرج اصفهانی زیاد از ابن عقده داره فراوان، و ابن عقده داره تألیفات بسیار فراوانیه، همین روایت به اصطلاح تفسیر ابوالجارود رو هم ابن عقده نقل می‌کنه. و تعجب آوره با اینکه الان خود زیدی های یمن در این لحظه که در خدمت هستم جارودی هستن، از آثار ابن عقده چیزی ندارن. خیلی من یه وقتی نامه نوشتم به پدر همین عبدالملک که آثار ابن عقده، جواب داد که نداریم، از آثار ابن عقده چیزی نداریم در یمن و جارودی هم هستن. علایه اخیرا دیدم یک دو کراس به حساب از آثار ابن عقده، خطش هم قدیمیه نسبت قرن 5 و 6 شما دیگه اجمالا نگاه کردم، اما آثار ابن عقده خیلی فوق العاده فراوانه. تو آثار ابن عقده گاهی اینطوری هست، مثلا میگه حدثنا فلان قال حدثنا فلان من کتابی، خب دقت کنم یک فایده رو بگید، من کتابی تو سند آمده
که ذکره ابن عقده داره تا ابن نوچیه،
اون که کتابشه، کتاب تاریخشه، تاریخ داشت، کتاب تاریخ کبیری داشت. دقت میکنین چی میخوام عرض کنم؟ آیا میشه ما سندمون تا ابن عقده بیاریم، از ابن عقده تا این شخصی بیاریم بگیم لهو کتاب، چون میگه حدثنی من کتابی؟ دقت کرد این تلفیق اینجوری اینم روشن شد براتون چی میخوام؟
از رو کتابش میخونده
خود ابن عقده، نه مثلا میگه حدثنی فلان قال حدثنا فلان من کتابی،
برای
که
اثبات بگیم اون شخص کتاب داشته،
ها برای اثبات اصل کتاب، نه برای اثبات این که حدث او به کل کتاب. اگر بخوایم اثبات کل کتاب بکنیم مشکل اون که با این مطلب نمیشه، اما برای اثبات نمیدونم روشن شد چی میخوام بگم. این ما داریم، البته خب خیلی هاشون سنی هن، حالا فرض اونه کشی هن، چون من عرض کردم باب فهارس مسدوده مثل رجال مفتوح نیست، اگر بنابشه مفتوح بشه یکی از مفتوحاتش اینه. اسانید داریم که در وسطش یه من کتابی، بیایم سند رو تا ابن عقده مثلا شیخ طوسی، خود مرحوم نجاشی، حالا به شیخ طوسی راحت تره، البته شیخ طوسی اسم یه نفر میاره، بعدم بله بعدم نیست، حالا اسم یه نفر میاره تا ابن عقده قبول بکنیم، به مثلا سند رو بسیم به شیخ طوسی، با اجازه به شیخ طوسی، از شیخ طوسی به ابن عقده، از ابن عقده تا این شخص، بگیم انفلان انفلان به کتابی، که اصل کتاب رو اثبات بکنه. این هم یکی از راه هاست برها، البته خیلی از راه های دیگه هم هست. عرض کردم ببینید دو نکته هست، یکی اثبات کتاب، نام کتاب برای شخص، این کاریست که خب غربی ها زیاد روش انجام دادن، یکی کتاب رو از منظار و حجیت نگاه کردن، این کاری بوده که فهرست نجاسی یا شیخه، این دوتا با هم اشتباه نشه. ما الان مساده افراد داریم که میشه فلان لهو کتاب فلان، نجاشی هم اسمش نبرده، اون شخص هم اسمش پیش ما معروفه، اما نجاشی اسمش را نبرده، اسم کتاب نبرده. دقت کنید ما وقتی صحبت کتاب میکنیم همین صحبت معیار حجیت و زاویه حجیت، نه اصل ثبوت کتاب، اون چی که الان در غرب روی بسا کتاب شناسی بیبلوگرافی و اولادشون کار میکنن بیشتر روی ثبوت، مثلا یه نسخه خطی ازش هست، الان شاید مجموعاً اونطور که کسی به من گفت حدود 1000 خورده نسخه خطی، البته کوچیک و بزرگن، منسوب به جابر بن حیان در کتابخانه های دنیا موجوده. این کسی که تصویر برداشته به من گفت من 1100 خورده تقریبا تصویرش دارم، این مقدار الان موجوده. البته فکر میکنم فاسزگین در این کتابش که در نگارش های علوم اسلامیه به نظرم بیشتر میشاد نوشته باشه، ایشون گفت من دارم تصویرشون، این مداشت هم چاپ شده در خارج چاپ شده. حالا ما اگر با عنوان کتاب شاید اینا رو بتونیم اسم بریم، اما این کار فهرستی نجاشی نمیتونیم بکنیم، چون اسم ایشان در کتاب نجاشی نیامده، هیچ کتاب ایشان هم برده نشده. اصولا عرض کردن در روایتی که ما الان داریم تا اینجایی که ما داریم اصلا اسم جابر بن حیان برده نشده تو اسانید، نه در کتب، در رجال هم اسمش برده نشده، الا در همین کتاب طب الائمه هست که منسوب به ابن بسامه، یه روایت واحد داره جابر بن حسان نه حیان، که میگن احتمالا همین جابر بن حیان، یعنی این آقا اسمش نداره. ببینید دو بحث هست، وقتی من میگم فهرست مفتوح باشه اگر به این معنا باشه بله خیلی خب، الان 1000 نزدیک 4300 خورده رساله رسما در این کتاب نظرم فعاد سزگی نسخه هاش اشاره کرده کجا موجود در دنیا دیده ایشان نقل میکنه، نسخه موجوده، اما اصطلاح ما که میگیم کتاب یعنی با سند، روشن شد؟ یعنی نحوه. ولذا الان غربی ها اصولا فهرست به این معنا ندارن، چون اعتقاد ندارن شیعه باشه نباشه، چون محل کارشون نیست. لذا من همیشه عرض کردم فهرست از زاویه ما تتمه رجاله. چطور اونجا اسانیده بررسی میکنیم؟ اینم فهرست تتمه اونه، یعنی کتابشناسی بر اساس حجیت، از زاویه حجیت که قابل قبول هست، یا نه بر اساس یعنی اسم کتاب و نسخه خطی و در کجا به اسمشون، اون یه راه دیگریه. پس بنابراین دقت بفرمایید، پس مراد بنده از این که این فهرست الان محدودیت داره، یعنی فهرستی که بر اساس ضوابط ما باشه. اما اگر از ضوابط ما خارج بشیم محدودیت نداره، اینقدر در کتابخانه دنیا رساله هست و افراد نسبت داده شده و ثابت هم نیست خیلی نسبت، لیکن نسبت داده شده. الان رسائل زیادی از حدود 8 تا که چاپ شده به مفضل ابن عمر، رسالات الحجاب، رسالات الحفت و الازله، فلان به مفضل ابن عمر نسبت داره، مجموعه شدیدم 8 تا 8 رساله یک جا به اسم ایشان چاپ شده، یکی هم رساله توحید هم اگه اضافه کنیم کتاب مفضل 9 تا میشه. خب اثبات این مطلب، اما اینکه این کتاب ها در فهرست، حتی توحید در فهرست نجاشی هم نیامده، همین توحید مفضل در آثار نجاشی نیامده. بله ایشون روشه کتاب فکر نوشته، آی خوی مثلا دیگه هم گفته این فکر نه توحید مفضل الا به اسم توحید، در خود مفضل در خود کتاب نجاشی هم نیامده فضلا غیر این توحید الان که ماکان. پس بنابراین این بحثی رو که مرحوم استاد کرارن میفرمایند که ایشان که مثلا مشترکه، تمیزش به این است که مثلا اونیست که نجاشی گفتی چون صاحب کتابه، این مقدار کافی نیست. اصولا ببینیم در با مشترکات اون چی که تأثیر گذاره شهرته، رابطه ایست که بین اسم و بین این شخص پیدا میکنه، عمدش اینه. صاحب کتاب بودن و نبودن در این جهت تأثیر نداره. بله ممکن است در بعضی از موارد صاحب کتاب مشهور باشه، خوب دقت کردید، اون وقت اسم مشترک به اون منصرفه، این از باب شهرته. الان شما اگه یک مطلبی رو در باب اصول نقل مثلا میسن قال المحقق الخویی، مراد خب مرحوم آقای خویی، اگه گفت در شرح، در شرح قال المحقق الخویی در شرح این خطبه، اون مراد اون شیخ خویی که شرح نهج البلاغه داره، خب عنوان فرق میکنه، دقت میکنی؟ در اونجا یکی شیخ در اصول پیش ما الان شیخ انصاری، در فقه شیخ طوسیه، پس در فلسفه یکی، در فلان یکی، در عرفان یکی. این که یک اسم در یک زاویه خاص داره یه شهرت خاصی است، خب اینجا این کار نیست. ولذا یکی از راه‌های مهمی الان به شما عرض کردم انصافا تشخیص ایشان مشکله رو این جهت واقعا یک نکته‌ای باشه که یک شهرتی رو بر ایشون با عنوان یا سیرپی یا عامری یا عنوان دیگه پیدا بکنیم، واقعا کار مشکلیه. راهی که هست راه شهرته. حالا یه بحث دیگه من اینجا اضافه کنم، چون مرحوم شیخ صدوق در مشیخ طریق داره به عبدالله ابن سلیمان و ما کان فیان عبدالله، ممکنه بگیم کلام نجاشی اشاره به اونه، به طریق صدوق هم هست، چون اونم مشیخ هست دیگه، طریق داره ایشون هم، خب طریق داره. خب این حرف هم خیلی حرف بی اساسیه. من کرارن عرض کردم مشیخه صدوق طرق ایشان به روایاته، مشیخه شیخ طوسی در تهذیب و استفسار طرق ایشان به کتبه، فهرست نجاشی هم، فهرست نجاشی هم طرق ایشان به کتبه. اصلا موضوع کتاب نجاشی غیر از مشیخه صدوقه، مشیخه صدوق در حکم اسانیده به خلاف مشیخه شیخ طوسی، در حکم فهارسه. و عرض کردیم فهارس ناظره و اسانید نیستن، این قاعده کلیه. از فلازالک این اولا در کتاب فقیه فقط همین روایت واحده آورده، داره صدوق رضوان الله تعالی علیه داره که گاهی میگه ما کان فی ان فلان، یه سند در صورتی که در کل کتاب یه نفره فقط، یه حدیث از یک از اون شخص یه حدیث هست میگه ما کان فی ان فلان، داره ایشون غیر از این مورد هم داره، یه حدیث واحد از این آقا هست، اون حدیث هم تصان نبی جعفر رضوان الله علیه. اگر نجاشی ناظر به صدوق بود با چون در باب عبدالله ابن سلمان شده با نبی عبدالله، باید گفت با نبی عبدالله و ابی جعفر، اگر ناظر به صدوق بود باید ابی جعفر رو می آورد. عرض کردیم قطعی است که ناظر نیست، حالا من اینو به عنوان تایید نقل کردم، ولی قطعی است ایشون ناظر به مشیخه فقیه نیست. مشیخه فقیه به اصطلاح حکم سند داره و اصولا کلام نجاشی ناظر به اسانید نیست. اون روایت واحدم به نظر ما خیلی مشکل داره، حالا نمیدونم چیکارش بکنیم، متحیریم. صدوق، چون صدوق از ابن ابی عمر و صفوان هر دو از این از اصحاب امام باقر هم هست. عادتا این دو بزرگوار از اصحاب امام صادق که مثلا مردمان مثلا 40 50 ساله بودن نقل نمیکنه، چه برسه به اصحاب امام باقر. خیلی به نظر میاد اشکال داره. سندش هم خوبه تصادفاً، طریقی رو که مرحوم صدوق نوشته تقریبا میشه گفت صحیح اعلایی هم هست، نه که بر صحیح، سند خوبی هم هست، لکن نمیدونم یه گیری داره، باید یک جایش یک اشکالی داره. فکر نمی کنم یا اون ابی جعفر مراد از جواد باشه، در از یک مشکلی داره. تو باز ابی جعفر جواد میخوره به صفوان هم میخوره. علی حاله که به مکان یه مشکلون مایی به نظر ما اون روایت صدوق داره و اینی که آقای نوشتن مراد سیرفی ظاهرن خلاف ظاهر و مطلبی رو که ایشون نوشتن اثبات نمیشه کرد. اون آقا رو فعلا نمیشناسیم، یعنی یا حذفی انجام گرفته یا یک مشکلی داره. با این شکل موجود الان نمیتونیم به نتیجه واضحی راجع به ایشان برسیم. پس بنابراین این حدیث عبدالله بن سلیمان رو متعرض شدیم، چون در کتاب کافی از عبدالله این حدیث عبدالله بن سلیمان در باب تفیض نیورده. اون وقت در باب اشتراک هم خوب دقت بفرمایید. اصولا به طور کلی عرض میکنم، خیلی موجز و مختصر، راه اینه برای تمیز یک شخصی رو یا در یک عنوان خاصی به اصطلاح میتونیم تمیز بدیم، یه دفعه در عنوان عام. در عنوان خاص پس اون کلینی بگه علی یا ننعبی داره، یعنی علی ابن ابراهیم، اون واضحه. پس این داریم روایت علی یا ننعبی بسی، یعنی علی ابن ابی حمزه، اینه داریم. این اصطلاحاً یک محور خاصیه. ما روایات داریم الان، مثلا فرض کنیم که ان حریز ان فرض کن ان محمد ان ابی جعفر، این محمد در اینجا محمد المسلمه، داریم، زیاد داریم اینا. غالبا تشخیصش در بین اهل سنت هم زیاد داریم،
خدا احمد ابن محمد
در بین اهل، مثلا ان عبدالله ان رسول الله، واضح اونجا اونقدر عبدالله ابن مثلا عباسی یا عبدالله ابن عمره، دقت میکنی؟ پس این اسماء مشترک یک مجالش مجال محدودیه با اون رابطه میشه شناخت، یه مجالش هم مجال عامه مثل زراره. الان در کتب ما هر جا زراره باشه زرارت نعیانه، ضرورت دیگه مطرح نیست، دقت میفرمایید؟ نه اینکه راوی از اون کی باشه، هر جا بگن زراره با اینکه زرارتم لطیفه از اون زرارتم فلان هست، لکن وقتی گفته شد زراره مراد زرارتم نعیانه. پس اصولا در باب مشترکات این قاعده رو مراعات بفرمایید، یه دفعه مشترک رو یه عنوان عام نیست، در هر جا به این اسم بیاد شناخته میشه، چه قبلش چه بعدش بدونید مثل زراره. یه دفعه نه، با قبل و بعدش باید باشه. لذا مثلا گفت علیون انا ابی کلینی بود، یعنی علی ابن ابراهیم. علیون انا ابی وسیر، یعنی علی ابن ابی حمزه. این زیاد داریم، ما هم داریم. مثلا ان محمد انا ابی جعفر، مراد محمد ابن مسلمه. با قرائن موجود مثلا علا ان محمد ان ابی جعفر، مراد محمد. این حالا راجع به این مطلب یه دو تا حدیث هم مگه بحث بکنیم ان شاء الله تعالی، ولی وقت تموم شده از این کتاب کافی. چون عرض کردیم مرحوم کلینی هم یک باب به اصطلاح در این جهت قرار داده، من عرض کردم که 9 تا داره، نه الان حساب کنیم 11 تا داره، 11 هم نبود. علی حاله در صفحه 265 از همین چاپ معروفی که هست، باب در این چاپ، نمیدونم چاپ جدید ماله کذا شماره داده، این چاپ شماره نداره، بعدی این باب چاپش شماره نداره، من مجبورم خودم با خط خودم شماره گذاشتم، به هر حال به حسب شماره‌ای که من گذاشتم 52، باب 52، باب تفیض الی رسول الله و الی ائمه علیهم السلام فی امر دین. این روایت عبدالله بن سلمان که امروز من تقریبا بحث راجع به ایشون صحبت کردیم تصادفا نیاورده، چون تفیض در امر دین نیست. میگه من امام میفهم ما افرادی که میبینیم میشناسیم کاملا همه خصوصاتشون، طبق همون خصوصاتش جواب میدیم. این اصطلاح تفیض در امر دین ایشون نگرفته. حدیث اولی که ایشان آورده محمد ابن یحیی استاد ایشان، ان احمد ابن ابی ظاهر، عرض کردیم احمد ابن ابی ظاهر از اشاعره قوم ثقه است، گفتن علی ابن اسماعیل، ایشون هم از اشاعره قوم دیگه این توضیح دادن، یه تکرار نمی کنم. این حدیث چون گذشت دیگه احتیاج به شرح نداره، قلنن لااقل بگیم کدام احادیث و کلونی آورده که در کتاب صفار خوندیم. عرض شد علی ابن اسماعیل یا علی ابن سندی توضیح خاصی نداره، لکن روی قواعدی که ما داریم، چون ایشون ناقل میراث اهل به اصطلاح کوفه و اهل عراق به قمه و از اشاعره است، ظاهرا فهرستی هم مشکل خاصی نداره.
علی ابن اسماعیل مگه همون نتیجه میثم کمال نیست؟
نه نه نه، غیر از اونه. این از مشترکاتی است که باید شناخت. اون علی ابن اسماعیل میثمی نیست. نه، علی ابن اسماعیل عرض کردیم ایشون دقیقا پسر عموی احمد اشعری است، اون احمد بن محمد بن عیسی، ایشون علی بن اسماعیل بن عیسی، پس پسر عموی احمد اشعری است و به کوفه اینها رفته. توی علی ابن سندی هم تو روایت زیاده و این مطلبی رو که کشی نقل میکنه از نصر بن سبا که علی ابن اسماعیل علی ابن سندی سو سرتون، مطلبش درسته. البته ایشون توثیقی نداره غیر از همین توثیق نصر بن سبا که متاسفانه ایشون جزو غلاته به تعبیر شاگرد ایشان مرحوم کشی میکنه نهل ارتفاع، اما تشخیصش درسته، توثیقش هم به نظر ما فهرستیان درسته. عن صفوان بن یحیی عن عاصم بن حمید عن ابی اسحاق نحوی که همون ثعلبه بن میمونه، حدیث سندن معتبره. البته علی بن اسماعیل مشهور بین رجالی ها به خاطر کلام نصر توثیق شده اگر اون بگیرن. علی حالن این مطلبی که در اینجا آمده مصدر متوسطش روشن صفوانه، مصدر اولیش رو نمیتونیم خیلی تشخیص بدیم. بعد میفرماد عدت من اصحابنا عن احمد ابن محمد عن ابن ابی نجران عن عاصم بن حمید عن ابی اسحاق، اینم همونه، فقط این فرقش با اون اینه که این یکی از ابی جعفر، اون یکی عن ابی عبداللهه. و تا اینکه احمد ابن محمد ابن ابی نجران صاحب کتابن، فعلا رو ضوابطی که داریم تشخیص دقیق چه کتاب احمد باشه نمیتونیم فعلا تشخیص، لکن سند به هر حال این سند صحیحه، بلکه صحیح علایی هم هست. سند دوم، سند اول به خاطر علی بن اسماعیل و توصیه‌ای که از طرف اون شده ممکنه درش بحثی بشه. صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.